علم و ورزش.
در خدمت خانم دکتر محبوبه غیور هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از قهرمانان ملی ما هستند که امروز می‌خوایم در خصوص نقش فعالیت ورزشی برای سالمندان برای اینکه قدرت عضلانی خوبی داشته باشن صحبت بکنیم و ببینیم برای اینکه سالمندان ما قدرت عضلانیشون افزایش پیدا بکنه چه برنامه تمرینی و علم تمرینی رو باید رعایت بکنن. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه علم و ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و مخصوصا افرادی که دوست دارن فعالیت فیزیکی داشته باشن و در واقع در جامعه به عنوان یک فرد فعال شناخته بشن.
بله خانم دکتر، ما در سالمندی اگر شما هم مشاهده کرده باشید می‌بینید در جامعه اغلب افراد پیاده روی رو انجام میدن و کمتر به فعالیت‌هایی مثل فعالیت‌های قدرتی و تقویت عضلات توجه می‌کنن و معمولاً این افراد بعد از یه بازی زمانی احساس می‌کنن که مفاصلشون درگیری‌هایی رو داره، یعنی اون درد رو هنوز در روی مفاصل حفظ می‌کنن و دارن. به نظر شما چه روش تمرینی رو برای سالمندان ما باید لحاظ بکنیم؟ چه باید نبایدهایی برای علم تمرینی در فعالیت‌های ورزشی قدرتی باید رعایت بشه؟
در واقع من اول یه تعریفی از سالمندی بکنم. به هر حال منابع مختلفی هستش که دوره‌های سالمندی رو دوره‌های سنی مختلفی معرفی می‌کنن، ولی اصولاً تو حالا توی رشد در واقع مهارت‌های حرکتی، فعالیت‌های فیزیکی از 60 تا در واقع 80 سال و دوره سالمندی اولیه در واقع پیشنهاد میدن.
بله.
و از 60 سال به بالا میشه سالمندی و در واقع یک حالا رویکرد یا در واقع دیدگاهی وجود داره به نام دیدگاه گالاهو که اعلام میکنه افراد در طول عمرشون تا سن 40 سالگی مثل یک ساعت شنی میمونه زندگیشون، که این ساعت شنی از سن 40 سالگی شروع میکنه به وارونه شدن.
بله.
و در واقع اوج قدرت و اوج استقامت و اوج فعالیت های فیزیکیشون در واقع در سن 40 سالگی به صورت یک ساعت شنی وارونه میشه.
درست.
یعنی چی؟ یعنی در واقع افت در واقع انسان در سن 40 سالگی از هر لحاظی، اگه مثلا شنوندگان عزیز مستحضر باشن، از سن 40 سالگی چشمانشون ضعیف میشه، پیرچشمی پیدا میکنن.
بله.
پیرچشمی پیدا میکنن و در واقع تمام عضلات بدنی که تا حالا برای اونها کار میکرده، متابولیسم بالایی داشته، از 40 به بعد این در واقع ساعت شنی بر میگرده. بنابراین چیزی که میتونه تو این زمینه بهشون کمک کنه و در واقع این ساعت کندتر حرکت بده فعالیت فیزیکی و حالا اون بیس ژنتیک هسته.
درست.
فعالیت فیزیکی بسته به این که چه نوع فعالیت فیزیکی انجام بدن. بعضی از افراد حالا از سن 40-50 سال به بعد اعلام میکنن که ما در واقع پیاده رویمونو داریم، خونه تمیز میکنیم، تا مسجد میریم، نمیدونم تو پارک میریم.
بله.
حرکت میکنیم، اما باید خاطر نشان کنم که به هر حال فعالیت فیزیکی باید هدفمند باشه. یعنی چی؟ یعنی در قالب تقویت عضلات که در حال از دست رفتن هسته. یعنی همانطوری که یک فرد بزرگسال میگه من هر روز 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 5 کیلومتر، 10 کیلومتر دوندگی دارم، باید این رو بدونید این عضلاتی که به دوندگی تو کمک میکنه در واقع نیاز به یک قدرت داره و این قدرت عضلانی هستش که تو رو در واقع نگه میداره تو این شرایط. اگر که
درست.
قدرت عضلانی رو به کاهش بره، پس بنابراین بدن شما هم به اون راه رفتن، تعادل، دویدن کمک نمیکنه و در واقع تو رو به سمت افول میبره. پس برنامه خاصی افراد سالمند یا بزرگسال حالا نهایی یا سومیه، باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که تقویت قدرت عضلانی بدن نیز شامل در واقع اون تقویت عضلات مورد نظر میتونه مستمر ثمر و کمک کننده به افراد سالمند باشن، از اینکه پیری ناخودآگاه نگیرن و در واقع افتادگی در بدنشون نداشته باشه، و کما اینکه خیلی سفارش شده مقالات در این زمینه.
بله خانم دکتر، در دوران سالمندی و از یک سن خاص به بعد به خصوص ما سندروم سارکوپنیا رو داریم، یعنی اون تحلیل عضلانی که برای افراد اتفاق میفته. خب قدرت عضلانی یکی از کارهایی که انجام میده این هستش که ساخت عضلانی رو نسبت به سوخت عضلانی مقدار تقویت میکنه، که پدیده‌ای که به صورت فیزیولوژیک هر فردی در هر رده سنی ممکنه باهاش مواجه بشه. اما خب این تحلیل اگر بیش از حد ممکنش اتفاق بیفته، خب فرد رو زمینگیر میکنه و حتی کارهای عادی رو نمیتونه انجام بده و حتی مخاطرات بیشتری براش به وجود میاره. آیا برنامه های تمرینی قدرتی که افرادی که سالمند هستن میخوان انجام بدن مثل افرادی هستش که در سن میانسالی میخوان انجام بدن با همون روش های تمرینی میتونن تقویت عضلانی داشته باشن؟
خب به هر حال این یه سوال خیلی تخصصی هستش در این زمینه که شما به هر حال وقتی یه شرایطی براتون ایجاد میشه به یه سنی میرسید که در واقع حالا 40 سال، 50 سال، 60 سال، نوع تمرین متفاوت هستش. ببینید همونطور که خودتون اشاره کردین بالاخره عضلات رو به تحلیل میره و اون در واقع بزرگ بودن عضلات رو به کاهش میره، بنابراین ما باید جلوی این موارد رو بگیریم. کما اینکه وقتی ناخودآگاه وقتی که فرد سنش بالا میره، خب این عضله قدرت خودش هم از دست میده ناخودآگاه. پس بنابراین وقتی که حالا در سن 60 50 یا در واقع 70 سال هستش، وقتی که حالا از دستگاه یا در واقع به صورت تمرینات آزاد میخواد استفاده کنه، باید سعی کنه که اون لایه های عضلانی بیسیک رو تقویت کنه به این شکل که تمریناتی که انجام میده بتونه با تعداد زیادتر و در واقع وزنه کمتر بتونه اینو طولانی مدت نگه داره. این که مثلا یه سالمند فکر کنه یا یه بزرگسال فکر کنه که من الان میرم دستگاه بدنسازی روز 100 کیلو 200 کیلو میزنم بعد بیاد به خودش آسیب بزنه، این اصلا درستش نیست.
درسته.
در واقع تمریناتی که استفاده میکنه باید تکرار زیاد حتی شده 2 تا 1 دقیقه به همراه مثلا وزنه 10 کیلویی
بله.
و تمرینات رو انجام بده و در واقع این بیسی که اون عضله رو میتونه تقویت کنه.
بله. تمرینات با وزن بدن برای دوران سالمندی شما توصیه میکنی؟
ببینید به هر حال ممکنه یک فرد مثلا سالمند باشه، هیچ ورزشی که طول عمرش انجام نداده باشه و در واقع استفاده از دستگاه خیلی توصیه نمیشه. ایشون یا هر فرد دیگه که تازه میخواد شروع کنه اول با دو وزن بدنش مثلا تمرینات پیلاتس انجام بده، تمریناتی که آسیب به افتادنش یعنی کمک نکنه به افتادن به افتش و در واقع این مسیر رو براش هموار نکنه که بتونه آسیب‌های بعدی ببینه، باید از وزن بدنش استفاده کنه تا اینکه قدرتش به یه حدی برسه، حالا از نظر مربی یا اون متخصصی که در واقع در کنار ایشون هستش، و بعدها از وزنه‌های سبک استفاده کنه تا اینکه به وزنه‌های حالا کمی سنگین‌تر و متناسب با بدنش برسه.
بله. اشاره کردید به وزنه‌های متناسب با وزن بدن و یه سری اصول و قواعد رو قبلش عنوان کردید. حالا یه فردی که میخواد تمرینات قدرتی رو انجام بده، چند روز در هفته باید تمرینات قدرتی رو در برنامه ورزشیش بگنجونه؟
ببینید تقریبا اصولا حالا بر اساس اون یافته‌هایی که بومپو هم بهش اشاره کرده، فردی که مثلا 40 یا 50 سال به بالا هستش هفته 2 الی 3 جلسه برای کفایت میکنه، یعنی هفته 1 جلسه جواب نمیده، هفته 2 جلسه در واقع متوسط هستش و اگه بتونه در واقع تمریناتشو بیشتر بکنه و هفته 3 جلسه بکنه کفایت میکنه، ولی 2 تا 3 جلسه براش در واقع متناسب هستش. به اضافه این که خب پیاده روی یا اگه میتونه واقعا استخر یا دویدن رو در کنارش داشته باشه، چون سیستم قلبی عروقی این افراد هم در خطر هستش.
علم و ورزش.
همراه شما هستیم و من گفتگو میکنم با خانم دکتر محبوب غیور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، و در خصوص تمرینات قدرتی برای سالمندی داریم صحبت میکنیم که چه اصولی رو ما باید برای برنامه تمرینی دوران سالمندیمون از لحاظ تمرینات قدرتی رعایت بکنیم. خانم دکتر، اشاره کردید که اغلب روزهای هفته، یعنی حداقل 3 جلسه در هفته رو یه فرد باید برنامه تمرینی قدرتی داشته باشه تا بتونه اثرات بالواقع اون تمرین رو ببینه. حالا اومده برنامه تمرینی رو گرفته، آیا این فرد میتونه به تنهایی اون برنامه های تمرینی رو خودش انجام بده یا حتما نظارت و ناظر بر اجرای برنامه تمرینیش ضرورت داره؟
ببینید، صرفا این بستگی به علم خود فرد داره. یه موقع میبینید که در واقع فرد بوده که یک فرد فعال در زندگیش بوده و آشنا هستش به موارد علم تمرینی، ولی یه موقع می‌بینی نه، یک فردی تازه میخواد شروع بکنه و در واقع به جای اینکه سود برش داشته باشه زیان داره، یعنی آسیب بهش میرسونه. بنابراین بهتره که جلسات اول رو تحت پوشش یک کارشناس این کار رو انجام بده، و کارشناسی که مطلقا با سالمندان کار کرده باشه، چون کار کردن با سالمندان در واقع ویژگی‌های منحصر به فرد خودش رو داره. خب به هر حال ما الان سالمندی داریم که دچار درد زانو شده یا قبلا هایپر موبیلیتی داشته، اثرات لوبک پین داشته، درد کمر داشته، و در واقع این افراد حساس جامعه هستن و اگر خدای نکرده تمرین انجام بدن که بتونه آسیب دیگه ای رو در واقع به اونا تحمیل کنه، این باعث زدگی بیش از حد و اکسکلود شدن فرد از فعالیت فیزیکی میشه. پس بنابراین برای من واقعا خواهشی که دارم این که برای خودشون برنامه ریزی کنن، زیر نظر افراد متخصص این کار رو انجام بدن، یک بیسیک بگیرن. ببینید، کسی که ممکنه 2 سال من در یک سن و در یک روز به دنیا اومده باشن ولی بیس بدنیشون متفاوت باشه، پس بنابراین این دلیل نمیشه که اون فرد تمریناتی که این فرد انجام میده اون انجام بده. بیس قدرت این افراد با هم دیگه فرق میکنه، هم از لحاظ ژنتیکی هم از لحاظ هیستوری زندگی فرد. پس بنابراین این نکته رو باید مد نظر
باشیم. خانم دکتر، اگر فردی که حالا در دوران سالمندی قرار داره، قطعا درگیری یه سری بیماری ها ممکنه باشه، حالا مشکلات ارتوپدیک از لحاظ مفصلی گرفته تا بیماری های غیر واگیر، شاید مثل بیماری های قلبی عروقی و دیابت، حالا اشاره بکنیم اول در خصوص بیماری های قلبی عروقی. همیشه برخی از افراد اشاره داشتن به این که کسانی که بیماری قلبی عروقی دارن نباید تمرینات قدرتی انجام بدن. حالا ما یه پدیده ای داریم به نام دوران سالمندی، فردی هستش که درگیر بیماری های قلبی عروقی هم هست، آیا این فرد میتونه تمرینات قدرتی رو برای حفظ عضلانیش داشته باشه یا نه؟
ببینید، در واقع یک سری تفکرات سنتی وجود داره که مثلا طرف این بیماری داره. البته خب بیماری قلبی عروقی خیلی متفاوت هست. بله. که ممکنه قلب مثلا عمل قلب باز انجام داده باشه. بله. در واقع یه پیسی گذاشته باشه، اینا همه متفاوته و باید نظر پزشک انجام بشه.
بله.
اما این که مثلا ما بگیم محرومیت داشته باشه از فعالیت فیزیکی، نه، این یه ترس در واقع برای افراد ایجاد کردن و فعالیت های فیزیکی این افراد رو در واقع محدود کردن، و اگر که این فعالیت فیزیکی زیر نظر مثلا پزشک مربوطه با اون در واقع ضربان قلب مربوطه انجام بدن، چه بسا خیلی هم کمک کننده هستن. در مورد تمرینات قدرتی هم، تا جایی که این تمرینات قدرتی آسیب جدی برای قلب این افراد نداشته باشه، هیچ ممنوعیتی وجود نداره.
بله. پس در درجه اول عزیزانی که در دوران سالمندی قرار دارن، قطعا ابتدا باید چکاپ های پزشکی براشون صورت بگیره و بعد از اینکه چکاپ‌های پزشکی صورت گرفت، تحت نظارت یک مربی متخصصی که در اون رده سنی براشون مناسب هست، حالا در دوران سالمندی هست. متخصصینی که در دوران سالمندی میتونن روش‌های تمرینی مختلف رو آموزش بدن، یک برنامه تمرینی رو بگیرن که انشالله بتونه اون برنامه تمرینی مؤثر واقع بشه. اما خانم دکتر، حالا فردی اینها رو رعایت کرده، آیا باید همیشه این برنامه‌های تمرینی در برنامه‌اش قرار بگیره یا نه؟ مثلا بازی یا ماه خاصی داره، مثلا چند ماه برنامه تمرینی قدرتی و بعد به یه قدرت خاص که رسید دیگه میتونه برنامه رو رها بکنه؟
سوال خیلی خوبیه. در واقع این دغدغه‌ای هستش که برای همه افراد، نه فقط برای سالمندان ایجاد میشه. آقا ما تا کی ورزش کنیم؟ خب به هر حال ورزش هم میگه مثل یک قرص فشار میمونه، یعنی یک قرص فشاری که همیشه شما رو نگه میداره، فشار شما رو در واقع در یه حد معمولی نگه میداره.
درست.
و واقعا ورزش هم همینجوره. اگر شما به عنوان یک فردی که ورزش میکنی و تصمیم گرفتین فعالیت فیزیکی بشه به عنوان یک وعده صبحونه برای شما، شما هر روز باید بهش اهمیت بدین، چون به محض اینکه در واقع حالا سطح سنین پایین تر باشه اثراتش دیرتر پاک میشه، ولی حتی سن بالاتر از مثلا 40 تا 50 سال باشه، شما دو روز بعد میشید یک فرد سنگین و یک فردی که در واقع به یک جانشینی گرایش داره. و کما این که ما توی در واقع ورزش یه حرف جالبی میزنیم، این که شما باید بر بدنتون سوار باشین تا که بدنتون به شما سوار باشه. و هرچی سن بالاتر میره اثرات ورزشی که انجام دادی زودتر از دیگه، این در واقع ممکنه یه روزه شما برگردین به همون نفری که ده 6 ماه پیش ورزش نمی‌کرد.
یعنی اینقدر اثراتش ممکنه
واقعا اینقدر اثراتش در واقع مشخص هست.
بله. بعد به نظر شما جنسیت عاملی هستش که تأثیر بذاره تمرینات قدرتی در جنس خانم با جنس آقا از لحاظ ماندگاری متفاوت باشه؟
بله، این سوال خیلی خوب هستش، به خاطر که خانم ها در واقع تو سنین بلوغشون با آقایون کاملا متفاوت هستش و دو مبحث رشد و در واقع افزایش قدرت رو در آقایون داریم، ولی در خانم ها در واقع اون رشد و قدرتشون به نیمه میرسه. پس بنابراین خانم ها بیشتر در معرض از دست رفتن قدرتشون هستن تا آقایون. پس بنابراین خانمی که باید در واقع هوشمندانه با فرصتی که در خانه دارن و فرصتی که براشون مهیا شده باید بیشتر به قدرت خودشون اهمیت بدن تا آقایون. آقایون هم همینطور، ولی چون بیس بدنشون با توجه به تولید قدرت در بدنشون خیلی متفاوت تر از خانم ها هستن.
بله، خیلی هم عالی. خانم دکتر، به عنوان یک جنبندی کلی صحبتمون در مورد موضوع امروز تمرینات قدرتی برای سالمندان، اگر موردی هست بفرمید.
من اولا از شما تشکر میکنم، به هر حال به جامعه سالمندان خیلی دقت شده، همونطوری که در واقع ما رشد جمعیتمون به سمت سالمندی هستش. پس بنابراین این که برنامه‌ای داشته باشن توی در واقع روزانه خودشون، هفته مثلا 5 ساعت، 6 ساعت، حالا 3 روز در هفته، 4 روز در هفته، 5 روز در هفته، و واقعا این رو سرمشق زندگیشون قرار بدن، این رو به عنوان یک الگو و پترن قرار بدن و حتما فعالیت فیزیکی داشته باشن زیر نظر یک متخصص و تمرینات قدرتی به همراه تمرینات استقامتی، یعنی اینجوری نباشه که فقط بدنسازی برن، نه، پیاده روی هم باید داشته باشن، شنا هم باید داشته باشن، نفسگیری هم داشته باشن، چون قلب و عضلات این افراد و سیستم تنفسیشون در خطر هستش، رو به افول هستش. پس بنابراین سه برنامه رو باید تحت کنترل و تحت نظر یک متخصص و یک کارشناس انجام بدن و ایشالله که موفق و معید و همیشه سالم و تندرست و دور از بیماری ها باشن.
انشاءالله. سپاسگزاریم از این که امروز همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه آتی هم در خدمت شما باشیم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب همراهان عزیز، همونطور که متوجه شدید برنامه تمرینات قدرتی برای دوران سالمندی هم حائز اهمیت هستش، اما باید بدونید که حتما قبل از اینکه یک برنامه تمرینی داشته باشید به پزشک مراجعه بکنید. اصول اولیه رو شما باید بدونید برای اون رده سنی که قرار دارید، مشکلاتتون رو مطرح بکنید، داروهایی رو که استفاده میکنید حتما چه به گوش مربی چه به گوش پزشک برسونید تا بر اساس اون مربی آگاه باشه که چه نوع برنامه تمرینی مناسب و شرایط شما رو میتونه در بر بگیره، و بعد از اون حتما برنامه تمرینی رو در برنامه‌های روزانه‌تون قرار بدید، چون کمک میکنه به ساخت عضلانی خوب. تنها صرفا انجام پیاده روی ممکنه برای شما کفایت نکنه و فشار باری رو روی مفاصل شما بیشتر ایجاد بکنه. انجام تمرینات قدرتی کمک میکنه که یک بالانس و تعادل عضلانی در بدن داشته باشید در اون رده سنی خاصی که قرار دارید. و نکته دیگه، حتما این برنامه ها رو تداوم بدید در روزهای متمادی در کنار استراحت هایی که دارید. این برنامه های تمرینی کمک میکنه که شرایط بدن سازگاری بهتری با تمرینات داشته باشه.
علم و ورزش
خانم ها آقایان، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر نظر، انتقاد، پیشنهادی دارید میتونید به شماره 30306 برای ما ارسال کنید. من دکتر بیتا بردبار آذری همراه شما بودم. امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه ما باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ورزش در آینه ادبیات. برنامه از گروه فرهنگ و علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با درودی صمیمانه حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش در آینه ادبیات، برنامه دیگری از این سری برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم. در برنامه گذشته گفتیم که ظاهراً ناقلان این روایات بیشتر از دهقانان بودند و خاصیت طبقاتی دهقانان نیز که از آن قبلا سخن گفته ایم این عصر را ایجاب می کرده است و به همین سبب می بینیم که فردوسی و حماسه سرایان دیگر برای اثبات صحت اقوال خیش همواره روایات منقول را به دهقان اسناد می دهند. در برخی از موارد نیز اشاراتی به نظایر همین روایات شفاهی وجود دارد که از راوی ذکر نشده است. یکی پیر بود پهلوانی سخن، به گفتار و کردار گشته کهن. چنین گوید از دفتر پهلوان، که پرسید موبد زنوشیروان. کنون نامه شاه نوشیروان، بخوان و نگه کن به روشن روان. چنین گفت که نامه دلپسند، همه حکمت و دانش و راز و پند. اما آنچه مسلم است منظومه اغلب شعرا مبتنی بر یک یا چند اثر مکتوب و منصور بود که برابر چشم داشتند و از آنها استفاده می کردند. از دلایلی که می توان این امر را ثابت کرد مقایسه ایست که میان این آثار صورت گرفته و به عنوان مثال منظومه دقیقی یا یادگار زریر و کارنامه اردشیر یا داستان اردشیر در شاهنامه و همچنین میان داستانهای شاهنامه و سایر منظومه های حماسی دیگر را میتوان نام برد. دلیل دیگر در چند موردی است که از دهقان راوی سخن رفته و عیناً از دفتر و کتابی که مأخذ داستان است هم یاد شده است. مثلا در دو بیت زیل از داستان رزم کاموس: کنون رزم کاموس پیش آوریم، ز دفتر به گفتار خیش آوریم. به گفتار دهقان کنون بازگرد، نگر تا چه گوید سراینده مرد. همچنین در پایان داستان چنین آمده: سراوردم این رزم کاموس نیز، دراز است و نفتاد از او یک پشیز. گر از داستان یک سخن کم بودی، روان مرا جای ماتم بودی. اما فردوسی با آنکه همه جا از دهقان و موبد، راوی و امثال اینها سخن گفته و حتی او از راویانی مانند آزاد سرو و ماخ و بهرام و شادان برزین یاد کرده، اساس اشعار و منظومه بزرگ خود را کتابی دانسته است که پس از دیری جستجو به همت یکی از دوستان به دست آورده و از روی آن به نظم داستان شروع کرده است. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. که این نامه را دست پیش آورم، ز دفتر به گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود. مرا گفت خوب آید این رای تو، به نیکی خرامد مگر پای تو. نوشته من این نامه پهلوی، به پیش تو آرم مگر بغنوی. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی.